رادیوی آزادی،
مجله خبری.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان مجله خبری بامداد یکشنبه 18 اوگست در آغاز شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت بدخشان و شهر خاروق رهبران نو انتخاب نمود. پلیس مصر به مسجد محاصره شده داخل شده است و در افغانستان 14 فرد ملکی کشته شدند. سعادت شاه عدالتوف رهبر ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان انتخاب شد. در کنفرانس شعبه حزب نهضت اسلامی در بدخشان که روز 17 اوگست دایر شد، عدالتوف در این مقام جایگزین مسلمه ابراهیم شایوا گردید. خانم ابراهیم شایوا تابستان سال گذشته به دنبال قتل سبزعلی محمد رضایف در عملیات نیروهای حکومت تاجیکستان در خروق به این مقام تعیین شده بود. انتخاب عدالتوف به عنوان رهبر نهضتیان بدخشان در حال است که همگی دو روز قبل او و هیئت اعزامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنگام حرکت به خروق در حدود ناحیه شغنان مورد حمله قرار گرفتند. روزیه امام نظر و رئیس شعبه حزب نهضت اسلامی در شهر خروق انتخاب شده است. رهبر قبلی حزب نهضت در شهر خروق شریک کرم خدایف روزهای عملیات خروق بازداشت و چند ماه قبل از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 14 سال زندان محکوم شد. روز شنبه در گرد و اطراف مسجد الفتح قاهره صدای تیر به گوش می رسید. تلویزیون محلی تیرپرانی نیروهای دولتی به طرف مناره این مسجد را نمایش داد. وزارت بهداشت مصر میگوید بر پایه آمار اخیر روز جمعه در اعتراضهای طرفداران پرزیدنت برکنار شده این کشور محمد مرسی کمش 173 کس هلاک شدند. نیروهای امنیتی مصر به مسجد محاصره شده قاهره که در آن اعتراضگران اسلامی جمع شده بودند وارد شدند. روز شنبه اطلاع پخش شد که نیروهای امنیتی بخشی از مسجد الفتح را از پیروان جنبش برادران مسلمان یا خود اخوان المسلمین پاککاری کردند. یک ساکن قاهره با نام احمد گفت که از وضع فعلی نگران است.
من
وضع فعلی را قبول ندارم. این حال عجیب قابل فهم نیست. من زمانی در ارتش بودم، سرباز بودم. چون این حال را هیچگاه مشاهده نکردم. خبرگزاری فرانس پرس از قبل وزارت کارهای داخلی مصر خبر داده است که روز جمعه بیش از 1000 پیرو جنبش اخوان المسلمین بازداشت شدند. این جنبش اسلامی جمعه 16 اوگست را به یاد قربانی های روز چهارشنبه روز غضب نامیده مردم را به اعتراضهای دست جمعی دعوت کرده بود. منصبداران افغان میگویند بر اثر دو حمله جداگانه طالبان در این کشور کمش 14 فرد آسایشته به قتل رسیدند. به قبل مقامات ولایت جنوبی هلمند روز شنبه در نتیجه برخورد مینه با یک ماشین در ناحیه مرجع 5 فرد ملکی به هلاکت رسیدند. پیش از آن در ولایت غربی هرات حمله آشوبگران باعث مرگ 9 بناکار شد. سازمان ملل متحد تاکید میکند که در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته در افغانستان حمله های آشوبگران 23% افزایش یافتند. سازمان ملل ابراز داشته است که در نیمه اول سال 2013 هم در افغانستان بر اثر برخوردها 1319 فرد ملکی هلاک شده 2533 کسی دیگر جراحت برداشتند. در ولایت بلوچستان پاکستان یک اردوگاه گروسنه‌نشینان به کام آتش رفت. گروسنه‌نشینی با هدف جلب توجه به سرنوشت مردم بینام و نشان شده در مرکز مأموری ولایت بلوچستان شهر کویتا تشکیل شده بود. رسما سبب سوختار روز چهارشنبه اعلان نشده است. گروه با نام صدای مردم بلوچی بینام و نشان شده میگوید اردوگاه را افراد ناشناس آتش زدند. گروه می افزاید که اخیراً منصبداران حکومتی محلی هشدار داده بودند که اگر اردوگاه را محو نکنند پیام آمدی آن بر دوش گروه خواهد بود. در ولایت بلوچستان هممرز با افغانستان و ایران جنگجویان اسلامی، گروه های مذهبی و جدای خواهان بلوچی فعال می باشند. و اداره جاسوسی ایالات متحده آمریکا یا خود CIA رسما اعتراف کرد که در بیابان ایالت نوادا یک آزمایشگاه مخفی با نام منطقه 51 وجود دارد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
بخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.fiji یا ozodi.org.
موجهای پخشی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکشی شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان به حبس معاون رئیس دادگاه بدخشان حضرت الله ابراهیموف که بر رشوه ستانی متهم می شود اجازت داده است. نورسان تاجیک در قوه آزمایی های بازی های دویم آسیایی هنرنمایی می کنند و معاون دبیر کل سازمان ملل از شهر کولاب بازدید نمود. دادگاه عالی تاجیکستان به حبس معاون رئیس دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان رضایت داده است. حضرت الله ابراهیموف با گرفتن $1,000 رشوه از یک معلم ناحیه روشان متهم می شود. خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه محمد وفای رحمت در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
دادگاه عالی برای بازداشت و به حبس گرفتن معاون رئیس دادگاه بدخشان حضرت الله ابراهیموف که بر رشوه ستانی متهم شود سانکسیه صادر کرد و گفته منابع ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی بدخشان سانکسیه پس از آن داده شد که دادگاه عالی اسناد پیشنهادشده را آموخته و معاون رئیس دادگاه ولایت برای ادامه بازپرسی و دوشنبه انتقال گردید. منابع آژانس مبارزه با کرپسی اظهار داشتند که با انجام تحقیق پرونده آن به دادگاه عالی ارسال می شود، ولی پرونده در محل حادثه در خاروغ که بیشتر شاهدان هم در آنجا هستند بررسی خواهد شد. معاون رئیس دادگاه بدخشان حضرت الله ابراهیموف صبح 6 اوگست در اتاق کاریش هنگام ستاندن رشوه در حجم $1,000 آمریکایی از شهروند قنی و قیمتشاه از سوی کارمندان آژانس مبارزه با کرپسی دستگیر شد. قنیف قیمتشاه سابق دیرکتور یکی از مکاتب ناحیه روشان سال قبل به اسرافکاری مبلغ بجوی عیبدار شده پرونده‌اش برای بررسی به دادگاه ارسال گردیده بود، اما معاون رئیس سودی ولایتی بر عوض پرداخت رشوه به سابق دیرکتور وعده کرده است که او را از مجازات آزاد میکند. مسئولین دادگاه بدخشان میگویند که پرونده اسرافکاری سابق دیرکتور مکتب در دست دادست اجیکوف قرار داشت و بر این باورند که معاون رئیس دادگاه ولایتی در مناسبت با سابق دیرکتور مکتب قلابی راه داده است. با گفته مسئولین دادگاه ولایتی بازداشت معاون رئیس دادگاه ولایت در اتاق کاریش با اتهام رشوه ستانی برایشان حادثه غیر انتظار بوده است، زیرا یک روز قبل از این حادثه برای سفر خدمتی آقای ابراهیم با دوشنبه امر صادر کردند، ولی منابع ریاست آژانس مبارزه با کرپسی بر این باورند که آقای ابراهیم در سمت معاون رئیس دادگاه ولایتی می توانست به تقدیر پرونده سابق دیرکتور مکتب تاثیر گذارد و با استفاده از وکالت منصب طمع جویی و رشوه ستانی کرده است. با گفته سابق دیرکتور مکتب وی خبر داشت که پرونده در دست دادرس دیگر قرار دارد، ولی از کشالکاری در بررسی پرونده به تنگ آمده برای مصلحت و کمک به معاون رئیس دادگاه ولایتی که چون متخصص پرتجربه شناخته می شود مراجعه کرد. با وعده کمک رسانیدن معاون رئیس دادگاه ولایت قبلا نیز تماجوی کرده است، ولی اخیرا طلب پول کلان رشوت سابق دیرکتور مکتب را مجبور ساخته است که به آژانس ضد کرپسی مراجعه کند. حضرت الله ابراهیموف قبلا در دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت میکرد. 2 سال قبل همچون متخصص پرتجربه به منظور تحکیم بخشیدن هیئت دادگاهی به بدخشان فرستاده شده در سمت معاون رئیس سودی ولایت کار میکرد.
اجازت حبس معاون رئیس دادگاه بدخشان، گزارشی که در تهیه همکارمان محمد وفای رحمت پیشکش شد.
آها، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی‌پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی،
نشانی ما
ozodi.skype.
روز 16 آگوست در شهر نانجینگ چین بازی های دوم آسیایی نورسان شروع شدند. شورای رادیوی آزادی نرزالله لطیف همراه با هیئت ورزشگرانی تاجیک به این مسابقه سفر کرده است و حالا بشنویم که در روز اول قوا آزمایی ها چی اتفاق افتاد.
مراسم افتتاحی با تلتنه بازی های نورسان در ورزشگاه سرپوشیده نانجینگ شام جمعه برپا گردید و فرخ سلیم پهلوان جوانی تاجیک قهرمانی بازی های نورسان بچه‌های آسیا 2012 در این مراسم پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان بود. به هیئت منتخب تاجیکستان 9 ورزشگر، 5 پسر و 4 دختر شاملند. عموما به برنامه بازی ها 17 رشته ورزش داخل است. ورزشکاران تاجیک باشند در 4 رشته وزن برداری، ورزش سبوک، جودو و شناوری هنرنمایی میکنند. روز شنبه 17 آگوست نخست ورزشکاران تاجیک در مسابقه جودو شرکت کردند، ولی در نخستین رقابت رحمت الله بیک فرهادوف در وزن تا 55 کیلو میانی پسران در دوری اول ناکام شد و قوازمایی را بر رقیبش آناتولی دوراچنکو از قزاقستان باخت و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. نماینده دیگری تاجیکستان شکرانه قرچیبا در مسابقه جودو میانی دختران در وزن تا 44 کیلو در دوری اول بر ورزشگری اندونزیا انگون نوراجیجه پیروز شد، ولی بعدن شکرانه از اولیانا نظارو از ترکمنستان و ایدا کرچایوا از قزاقستان مغلوب گشت و در جمعبست میانی 31 نفر مقام هفتم را کسب نمود. همچنین روز شنبه باز یک مسابقات برپا میگردد وزنبرداری است و در این نوع ورزش تاجیکستان را سنت الله اویف در وزن تا 56 کیلو نمایندگی میکند. روز یکشنبه 18 آگوست باشد باز دو نفر دیگر در رشته جودو بهرنیسا بابیوا و رسول سعیدوف وارد رقابت میشوند. فروخ سلیم باشد روز دوشنبه 19 آگوست با قوازمایی در وزن تا 81 کیلو شروع خواهد کرد. در مسابقه ورزشی سبوکی شام 19 آگوست برپا میگردد مهرانگیز نظارو در دویدن به مسافه‌های 800 و 1500 متر شرکت می‌ورزد. زویر نورالیف باشد شام سه‌شنبه 20 آگوست در سبقت گرزاندازی اشتراک می‌کند. و نهایت ورزشگری آخرین و نهمی تاجیکستان در این بازی‌ها کارینا کلیموک روزهای 21 و 22 آگوست در مسابقه شناوری به مسافه‌های 500 و 100 متر با طرز آزاد میانی دختران هنرنمایی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، شهر نانجینگ چین.
امیدوار می شویم که نورسان ورزشگری تاجیک از چین با دست خالی بر نمی گردند. و اکنون رواریم به روسیه. در پی یک جنجال بیناکاران روس با مهاجران از آسیای مرکزی، 4 مهاجر بازداشت شده، 17 افسر پلیس جزا گرفتند. گزارش نوبتی در همین موضوع است. 17 افسر پلیس روسیه به خاطر جنجال بیناکاران روس با مهاجران که باعث مرگ یک شهروند روسیه گردیده است، جزا گرفتند. در پایان تفتیش خدمتی جنجال دست جمعی میان بیناکاران روس و مهاجران غیر قانونی، اداره امور داخلی ولایت سوردلوف روسیه 17 افسر پلیس را مجازات کرده است. دفتر مطبوعاتی اداره امور داخلی ولایت سوردلوف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است 6 ناظر منطقوی، 3 رهبر آنها و 7 منصبدار دیگر پلیس به خاطر نظارت سست به جوابگری کشیده شدند. به قول اینترفاکس 6 آگوست 8 بیناکار روس در یک کافه شهرک ارمیل استراحت نموده، در برآمدگاه آن با گروهی عبارت از 12 تا 14 فرد آسیایی روبرو شدند. در نتیجه جنجالی که بین دو گروه به وقوع پیوست، با ضرب کارد یک بیناکار از شهر کراسنویرسک هلاک شده است. مفتشان شهروند 25 ساله ازبکستان بهادر روزیف را با اتهام کشتار بازداشت نمودند. در چارچوب همین قضیه 3 شهروند تاجیکستان که نامهایشان آشکار نشده است با عیبنامه اوباشی دستگیر شدند. اینترفاکس می نویسد تفتیش به عمل زاده تاجیکستان رحیمجان ایوبوف که بعد کشتار سعی نموده است روزیف را پنهان کند بهای حقوقی خواهد داد. به قول مفتشان ایوبوف می خواست فرار روزیف به خارج از روسیه را تشکیل کند. از ماه ایول به این طرف مقامات روسیه هزارها مهاجری غیر رسمی، اساساً مهاجران از آسیای مرکزی را بازداشت کردند. کمش 600 نفر آنها و از جمله نورسان در یک اردوگاه مسکو جای داده شدند. حامیان حقوق بشر طلب دارند که این اردوگاه بسته شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد خانم ربکا گرینسپن که برای اشتراک در کنفرانس بین المللی آب به تاجیکستان تشریف آورده است، روز شنبه از شهر کولاب زیارت نمود. این سفر را خبرنگار رادیو آزادی گنجینه گنج از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
نماینده بلندپایه سازمان ملل متحد ضمن یک سفری خود به تاجیکستان با فعالیت 17 ساله این سازمان در کولاب آشنا شد. ربکا گرینسپن معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که شنبه 17 آگوست پس از ملاقات با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به شهر کولاب سفر کرد، فعالیت برنامه رشد سازمان ملل متحد در نواحی کولاب را ثمرناک ارزیابی کرد. عبدالله گلیف رهبر رشد برنامه سازمان ملل متحد در منطقه کولاب در صحبت به رادیو آزادی گفت برنامه سازمان ملل در منطقه کولاب 17 سال اینجانب عملی می شود که تا کنون برای عملی گردانیدن آنها بیش از 500 لایحه به مبلغ زیاده از 10 میلیون دلار آمریکایی صرف گردیده است. او گفت
سمت اساسی لایحه‌هایی که اجرا شدگی هستند این بهتر نمودن اقتصادیات محل و پس کردن سطح کمیزاتی می باشد. در سمت خوجاقی قشلاق، در سمت برقرار کردن مکتب و بیمارخانه ها و دسترسی مردم به آب نوشیدنی، دسترسی مردم دیهات به قرض‌های خرد امتیازناک و بسیار سمت کلی در سمت نیز کردن کسلی و رجع.
همچنین گفته می شود در برنامه های رشد سازمان ملل در منطقه کولاب پیشگیری از حالت‌های فوق‌العاده امسال سیل آبخیزی‌ها نیز راه‌اندازی شدند. طور جنوب گلیف افزود
در دوین دو سال اخیر ما تحت یکی از لایحه‌هایی که اجرا کردیم در دو ناحیه در ناحیه شروبو و در ناحیه همدانی دو پورتی و زل مجلسگاهی مکتب میانه در دیهه چوبیکی ناحیه همدانی و در جماعت سرچشمه ناحیه شروبو یک بنای دیگر دروی چهار سیمخانه ساخت و استفاده داده. این مبلغ عمومی آنها 82 میلیون تشکیل می‌دهد.
گفته می‌شود در اساس تطبیق لایحه UNDP درباره پیشگیری از بیماری و رجع در سال 2012 در منطقه کولاب یکم بیمار به قید گرفته نشده است. ضمناً این سفر اولین خانم ربکا به تاجیکستان می باشد که از عملی لایحه رشد برنامه سازمان ملل متحد دیدن کرد. همچنین ربکا گرینسپن معاون کاتب ژنرالی سازمان ملل متحد از آرامگاه میر سید علی همدانی و کارخانه مشترک استحصال شغل در شهر کولاب نیز دیدن نمود. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدیدی مقام بلندپایه سازمان ملل از شهر کولاب. به مثل خانم گرینسپن، نمایندگانی بلندپایه ده ها کشور عالم شرکتشان در کنفرانس بین المللی آب در تاجیکستان را تصدیق کرده در راه به تاجیکستان می باشند. اما جمهوری همسایه ازبکستان، یکی از استفاده برندگانی اساسی ذخیره های آب آسیای مرکزی، تا هنوز اعلان نکرده است که در چی شکل و با چی هیئتی در این نشست اشتراک خواهد کرد. موضوع را همکارمان نور محمد خالزاده ادامه می دهد.
در حالی که با کنفرانس بین المللی برای همکاری در ساحه آب یک هفته دیگر مانده است، منابع نزدیک به حکومت ازبکستان می گویند که دعوتنامه کنفرانس بین المللی آب را در تاشکند در سطح عالی بررسی می کنند و این امکان نیز استثنا نیست که ازبکستان به این کنفرانس یک هیئت حکومتی را بفرستد. اما پیش بینی می شود که در صورت شرکت، هیئت ازبکستان در کنفرانس دوشنبه نقطه نظر خود را راجع به مسئله های آب اظهار خواهد داشت. این بدان معناست که هیئت ازبکستان حتی در صورت شرکت موضع گیری خود را در کار کنفرانس آشکار نخواهد کرد. با وجود این، گروه کارشناسان از ازبکستان در همایش آب در دوشنبه شرکت خواهند کرد. فرهاد طالیبوف، کارشناس ازبکستان در امور همگرایی در کشورهای مشترک المنافع، میگوید
для ازبکستان может быть более важно, чем для других государств, поскольку
барои Узбекистон ин конференс нисбат ба дигар кишварҳои минтақа муҳимтар аст, зеро Узбекистон дар иҳотаи кишварҳои дигари минтақа қарор дорад ва мавзегири Узбекистон дар ҳалли масъули об муҳим ба назар мерасад. Ба ҳамин сабаб Узбекистон набояд аз масъалаҳои ҷиддии минтақавӣ, ки обистани ҳар гуна нигаронӣ аст, худро канор бигирад, балки бояд дар мубоҳисот ва баррасиҳо ширкат кунад ва нишон диҳад, ки омодаи ҳар гуна тамос ва ҳамкорӣ дар ин замина мебошад.
مسئولیت آمادگی با کار کنفرانس را از جانب تاجیکستان سلطان رحیموف معاون اولی وزیر آب و آبیاری تاجیکستان بر عهده دارد و میگوید که کنفرانس آب در دوشنبه یک همایش باز است و به همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد دعوتنامه فرستاده شده است. ازبکستان از جمله این کشورهاست.
روزه کنفرانس حالا چند روز دیگر است، ما امید می‌بندیم که کشور همزاده نیز اشتراک خود را تثبیت میکند. در صورت اشتراک کارشناسان این کشور علاقه این گواهی آن است که نظر از کارشناسان منطقه به پورگی از همه کشورها منظور پیدا خواهد شد.
حالا تقریبا 1000 نفر شرکت خود را در این کنفرانس تایید کردند. از جمله هیئت های رسمی تقریبا 70 کشور، نمایندگان تقریبا 60 سازمان بین المللی و منطقه‌ای شرکت می کنند. 7 نفر از معاونان دبیر کلی سازمان ملل متحد اظهار داشته اند که برای شرکت در کار کنفرانس به دوشنبه می آیند. از افغانستان برای شرکت رئیس جمهور و از قرقیزستان و تایلند و موزامبیک و بورکینافاسا نخست وزیران و از 20 کشور دیگر وزیران تشریف خواهند آورد. با نظر داشت این که ازبکستان کشوری اصلی استعمال کننده آب منطقه به شمار می رود، فرهاد طالبوف کارشناس منطقه‌ای در تاشکند شرکت کشورش در این همایش را برای حل اختلافات منطقه‌ای در مسئله آب و فراهم آوردن زمینه های حسن تفاهم مفید می داند.
подобные мероприятия способствовали бы тому, что, как мы говорим, начнется потепление, отношение снижение.
چون این تدابیر کمک میکند که صمیمیت به وجود آید، اختلاف نظرها کمتر شود، چون که خواهیم یا نخواهیم امروز یا فردا این مسئله باید حل شود. این مسئله نباید در این حال یخ بسته که حالا وجود دارد باقی بماند.
должна быть решена и не может оставаться в замороженном состоянии, как сейчас.
کنفرانس دوشنبه با بحث ها راجع به آب منطقه نقطه نخواهد گذاشت و این مسئولیت را نیز ندارد، ولی با نظر داشتی سویه و سطح هیئت های رسمی و کارشناسان ممکن است راه های حل بحث ها راجع به مشکل استفاده ذخایر آبی منطقه پیشنهاد شود. در پایان کاری کنفرانس شرکت کنندگان راجع به نتیجه های آن، دورنمای حل مسائل انرژی و استفاده آب در منطقه با نام اعلامیه دوشنبه سنده به تصویب خواهند رساند. سلطان رحیموف یکی از مسئولان برگزاری این کنفرانس از جانب تاجیکستان میگوید کنفرانس روزهای 20 و 21 آگوست در دوشنبه برگزار می شود، ولی 23 آگوست به مهمانان کنفرانس امکان فراهم می آورند تا آنها در منطقه ها با ذخایر آبی تاجیکستان و نیروگاه های برق آبی این کشور آشنا شوند. همچنین انتظار می رود که در حاشیه کار کنفرانس هیئت های کشورها و سازمان های مهمی بین المللی با مقامات رهبری تاجیکستان ملاقات های دو جانبه انجام دهند.
کنفرانس بین المللی آب در شهر دوشنبه و حضور ناروشن ازبکستان در این نشست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امانت بانک تصمیم گرفته است بار دیگر کارت‌های پلاستیکی نفقه‌گیران تاجیکستان را تغییر دهد. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه عبدالله اشروف میگوید امانت بانک که 4 سال پیش نفقه گیران را با کارت های بین المللی تامین کرده بود، حالا می خواهد استفاده کارت های داخلی را توصیه بخشد.
امانت بانک نیت دارد تا یک ماه دیگر تمام کارت های بانکی نفقه خوران را در تاجیکستان عوض کند. بانک مذکور سر از سال 2009 پرداخت پول نفقه را طریق کارت های پلاستیکی بین المللی نظیر ویزا و مسترکارد آغاز کرده بود. همکنون این بانک که مسئول پرداخت نفقه پولی هاست نیت دارد تا یک ماه دیگر دوباره کل کارت های نفقه خوران را با کارت پلاستیکی داخلی عوض کند. اما اکثریت نفقه خوران که تا حال به ترتیب کار کارت های پلاستیکی خود عادت نکردند میگویند از نو شدن کارت ها کار آنها دوچند مشکل می شود. بازنشسته از شهر دوشنبه سیاره باقیه میگوید برای سالمندان آشنا شدن با نظام کارت های پلاستیکی خیلی دشوار است.
چشمم هم نمیبیند با کدام کنافکش چکدن در کار کدامش چکن در کار من با قلعیتر بود اما وقتی قدیم بود اکن باید پیشتر نفقه می آوردن حاضر اکن به هر حال باز کسلی بیماری سیعتی سلامتی چخیلی که نباشد باید که خودت رفتن کارتت کتی گیری.
خانم باقیه می افزاید باید در دو و یا سه ماه یک بار همراهی نبیرش به نزد بانکمد رفتن نفقهش را می گرفت. اما با گفته باقیه ایواز شدن این کارت ها تشویش آنها را دوچند می کند و او تا هنوز نمی فهمد چرا این کارت ها دوباره ایواز کرده می شود. اما سیف‌الله سلیموف سخنگوی امانت بانک می گوید ایواز شدن کارت های نفقه خوران تنها بر سود آنهاست چون که بعد از این آنها سری وقت می توانند نفقه خود را از بانکمد ها بگیرند.
پیشینه در روسیه انتشار نشدم و مبلغ بیرون از تاجیکستان میرد یک سیستم رو کارت هست اونجا میرد از اونجا بعد تقسیم شد با کارت های نفقه خوران. امروز نگاه کنید که انامین کارت ملی برداریش از اون است که بیوسته انامون گردش مبلغ در خود تاجیکستان میشود. چند بانک از این پروسسینگ میشود و دارنده کارت ملی در واقع بیوسته به فوهیز از بانکمات های اون بانک هایی که از دای پروسسینگ ملی هستند
جناب سلیموف میگوید قبلا چون کارت های بانکی در روسیه نشر و کنترل میشدند هنگام پرداخت نفقه ها مشکل سر میزد. با عنوان مثال وی گفت در روسیه همه کارمندان تا 12 ماه ینور استراحت میکنند و بنابر این امانت بانک نمیتوانست نفقه ها را سری وقت بپردازد هرچند که پول نفقه را وزارت کار و حفظ اجتماعی به صورت امانت بانک وارد میکرد. باید گفت با کارت داخلی گذرانیدن کلی نفقه خوران آنها را از امکانات در خارج استفاده کردن کارت های پلاستیکی محروم میکند چون که نظام اولین کارت داخلی که بانک ملی راه اندازی کرده است تا به حال تنها در بانکمات های امانت بانک و اگرو اینوست بانک کار میکند و خلاص. گلچهره حسنوا رئیس امانت بانک در نشست اخیری خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران که چرا سر اول به نفقه خوران کارت داخلی داده نشد و چرا بانک ها به نفقه خوران رایگان خدمت نمی رسانند گفت
و ما سر کرده بودیم این کورا در سال 2009 یکم پروسسینگ ملی کورا سر کرد در سال 2012 پورا برای ما از ما داریم گزارش به پروسسینگ ملی این برای ما خوبتر است چون که هم کورتوی بونکی هم براوردنشون نه اونقدر پرابلیم کلون می شود یعنی ما مجبور شدیم که از نام انتشور کنیم کورتوی بودگیرم از نام انتشور کنیم به پروسسینگ ملی وابسته کنیم.
خانم حسنوا نگفت که برای نشر این کارت‌های پلاستیکی چی مقدار پول مصرف شده است اما با تاکید وی اصلاحات که جریان گردش پول را ارزان‌تر می‌کند امکان بررسی مسئله رایگان کردن خدمت رسانی به نفقه خوران را نیز فراهم خواهد آورد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
و در همین جور نشر حاضره مجله خبری به پایان می‌رسد. بعد یک آهنگ برنامه تاجیکی رادیو زودی را ادامه می‌دهیم.